4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۷ خرداد 1401 خورشیدی برابر با 17 ماه جون 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. سازمان عفو بین الملل روز جمعه بار دیگر درباره اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان 8 زندانی هشدار داد و از همگان خواست با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای این حکم شوند. در نسخه ای از این نامه که ضمیمه بیانیه است، خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید شده که محاکمه این زندانیان باید پس از بررسی ادعای شکنجه آنها و بدون توسل به مجازات‌های بدنی صورت گیرد. منابع حقوق بشری پیشتر از انتقال یک دستگاه شبیه گیوتین به زندان اوین با هدف اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی متهم به سرقت خبر داده بودند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، اخیراً در توییتی اعلام کرده بود که این حکم قرار بود بامداد 22 خرداد اجرا شود، ولی به دلیل درگیری شماری از زندانیان با مأموران یگان زندان تعویق افتاد. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در جریان یک سخنرانی و در واکنش به اضافه شدن اسامی تازه به فهرست تحریم‌های آمریکا، این موضوع را مایه تعجب خواند و گفت دنیا باید به ایران حق بدهد که به آمریکا بی‌اعتماد باشد.
و منم تعجبم از آمریکایی‌ها. از سوی پیغام می‌فرستند برای اینکه ما آماده ایم برای مذاکره و توافق، از سوی دیگه هی بر لیست تحریم ها می افزاین. این چه نحو عمل کردنه؟
واشنگتن در تازه ترین اقدام تحریمی روز پنجشنبه اسامی چند فرد و شرکت در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم ها افزود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این اقدام کشورش گفت دولت جو بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام صادق و استوار است، اما در نبود برجام آمریکا به محدود کردن تهران در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد. در همین زمینه، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت به رغم اقدامات اخیر ایران، همچنان امکان بازگشت به برجام وجود دارد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد توافقی روی میز مذاکره وجود دارد که ایرانی‌ها می‌توانند آن را بپذیرند. اما رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت پزشکان گفت در سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که مدرک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرد که در کشورهای همسایه به گفته او جاذبه ها برای پزشکان ایرانی بیشتر است. ناظران در ایران چالش هایی چون تعرفه، الزام به داشتن قرارداد با بیمه و کمبود پزشک از جمله پزشک عمومی را از جمله دلایل تمایل این گروه به مهاجرت ارزیابی می کنند. در پی بازدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حسا، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که رئیس جمهوری دستور ساخت 8 پروند هواپیمای مسافربری را داده است. به گفته همشهری آنلاین، حسین علی حاجی دلیگانی روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری در بازدید از حسا دستور داد که تا سفر بعدی او به اصفهان 8 هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود. این دستور در حالی داده شده که تنها تجربه شرکت حسا در زمینه هواپیماهای مسافربری مونتاژ هواپیمای آنتونوف اوکراین بوده و سایر فعالیت‌های این سازمان در زمینه جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین است. ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند هواپیما هواپیمای مسافربری و تجهیزات آن را در بازار بین المللی بخرد و ناوگان هوایی ایران به شدت فرسوده است. این تحریم با دستیابی به برجام رفع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بار دیگر بازگردانده و توافقهای اولیه برای خرید هواپیما از شرکت‌هایی چون ایرباس و بوئینگ ملغا شد. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های چینی و اماراتی به دلیل فروش محصولات پتروشیمی ایران. روزنامه وال استریت جورنال پنجشنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که اسرائیل به صورت محرمانه حملاتش در سوریه را با واشنگتن هماهنگ می‌کند. به این موضوع می‌پردازیم. و نیویورک تایمز میگوید ایران به ساخت تونل‌های زیرزمینی جدید در سایت اتمی نتنز پرداخته است. به این موضوع هم نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دور تمامی شبکه‌های دلالی و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران در چین و امارات متحده عربی مشمول تحریم‌های ایالات متحده شدند. خطر وضع تحریم‌های جدید و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت موضوع هشداری است که در نامه علی مطهری خطاب به ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه منتشر شد. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
با بازگشت به برجام کشور را از ناهنجاری نجات دهید. این عبارت از متن نامه و در واقع جان کلام پیام علی مطهری نماینده سابق مجلس است خطاب به ابراهیم رئیسی. علی مطهری در این نامه میگوید چه بخواهیم یا نه اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریم ها گره خورده است. موضوعی که البته هم ابراهیم رئیسی و هم هواخواهان کنونی وی در کلام با آن مخالفند، اما واقعیت عریان اقتصاد ایران جای انکاری برای این موضوع نگذاشته که وجود تحریم ها حکومت را بی پول کرده. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار با آشنا به فراز و فرودهای مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌گذاری حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه از وضعیتی که نامه علی مطهری در آن نوشته شده و خطاب اصلی وی در این نامه می‌گوید.
جناح‌هایی هستند که اساساً رابطه با آمریکا براشون تابوست. دولت کنونی ابراهیم رئیسی تحت تأثیر ایناست. اینا باید جواب بدنه پیروان خودشون رو در داخل بدن. اگر از شرط خارج شدن سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا عقب نشینی بکنن، حالا یه عده مثل علی مطهری به ابراهیم رئیسی میگن شما بدون توجه به احساسات این بدنه‌ای که حامی شماان از شرط خروج سپاه عقب نشینی بکن، برگرد به برجام، چون وضع اقتصادی مملکت خرابتر از این حرف است. اما نقطه‌ای که اینجا مخفول مونده اینه که رئیسی یا هیچ کس دیگری در مقام رئیس دولت در نظام اسلامی کنونی نمیتونه چنین تصمیمی رو بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی بگیره. اینو علی مطهری هم به خوبی میدونه، اما علم به این داره که نوشتن چنین نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی براش هزینه داره. برای همین نامه رو به رئیسی مینویسه، در واقع به در میگه تا دیوار بشنوه.
علی مطهری در ادامه نامه خود از ابراهیم رئیسی میخواهد تا شجاعانه و بی اعتنا به فضای احساسی برخی تندروها از شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی چشم پوشی شود، زیرا در پس مشکلات کنونی بر سر احیای برجام به گفته او آنکه مظلوم واقع شده ملت ایران است که قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش از توسعه باز مانده است. همین شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی به گفته مقام‌های آمریکایی بنبست کنونی را برای رسیدن به توافق بر سر احیای برجام به وجود آورده است. در همین ارتباط نشریه پولیتیکو در مورد آخرین جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت مقام‌های دولت بایدن در جلسه توجیهی محرمانه به سناتورها اطمینان خاطر دادند که به دلیل کمرنگ شدن امیدها برای مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای تهران در صورت لزوم ایالات متحده تحریم ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. کامبیز غفوری گشوده شدن گره مذاکرات هسته‌ای را نه بر عهده ابراهیم رئیسی و اعوان و انصارش که بر عهده شخص آیت الله خامنه ای می‌بیند.
کماکان معتقدم که هر نوع عقب نشینی از شرط خروج سپاه از فهرست FTO نیاز به این داره که علی خامنه یک بار دیگه به اصطلاح نرمش قهرمانانه بکنه، چون این تصمیمی هم البته بعید نیست با توجه به اینکه خود علی خامنه هم میدونه که با این وضع امکان نداره برای طولانی مدت بتواند جواب مردمی رو بدهد که در تنگناهای جدی معیشتی هن. یعنی علی خامنه باید بین برجام و ترمیم اقتصاد تا حدی از یک طرف و کره شمالی شدن ایران از طرف دیگه انتخاب بکنه و این انتخاب رو هم باید حداکثر تا یکی دو ماه دیگه اعلام بکنه، چون گزارش بعدی آژانس به شورای حکام احتمالاً در شورای امنیت پیگیری خواهد شد و وضع از اینی که هست برای جمهوری اسلامی به مراتب بدتر میشه.
مقام‌های دولت بایدن به سناتورهای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند که تحریم‌های در نظر گرفته شده به زودی آغاز می شود. روز پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آنچه شبکه گسترده از دلالان محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در چین، امارات و ایران خوانده شدند را مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار داد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد، اما در واکنش به این تحریم ها معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که تحریم این شرکت ها در روند فروش محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد نخواهد کرد و هر روز شرکت های مختلفی می تواند ایجاد شود و به کار خود ادامه دهد. در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم ایران با چه روش هایی تحریم های ایالات متحده را دور می زند.
باره تر از اینی که یک مشکل اصلی اینه که مقامات جمهوری اسلامی مثلاق اون هستن که سر رو در برف کردن و نمیدونن چی میگذره. اینها میان فرض میکنین که شرکت هایی رو حتی با نفرات محلی توی کشور امارات متحده عربی، در هند، در هنگ کنگ و همینطور حتی جنوب چین آمدن درست کردن، که مثلا فرض بکنید نفری که در هند هستش یک مسلمان هندی هستش اونجا و در امارات متحده به همین صورت، و فکر میکردن که خوب میتونن، ولی این رو متوجه نمیشدن که امریکا کاملا بر اینها واقف بوده و تا یه حدی چشش رو بسته بوده اینها. با اونجایی که باشه سر به زنگه هایی که باشه که بخواد جلو اینها رو بگیره میگیره واقعا، و امکان این نیسته. چون ببینید محصول پتروشیمی به هر حال خریدار مشخصی داره، چون نیستش یه چیزی فرض بکنید چیز خیلی خیلی کوچیکی نیستش، به هر حال باید بره دست اون مشتری ها برسه و اینها بازار کاملا مشخصه که کی چه جنسی رو وارد میکنه و حتی جنس فرض بکنید مواد پتروشیمی ایران میزان گوگردی که داره یا چیزایی که میتونه پتروشیمی ایران صادر بکنه، اینها یک شناسنامه خودشون دارن و در بازار مشخصه و امریکایی هر موقع بخوان میتونن اینها ببندن. یعنی اینا اگه برن چند بار حتی باز هم شرکت های جدیدی بزنن، شاید این شرکت ها یک ماه بیشتر نتونه عمر بکنه و بلافاصله بعد از اون شناسایی میشن و اون افرادی که حتی افراد محلی که آمدن، اون هندی و یا هنگ کنگی که آمدن که این شرکت رو ثبت کردن، اونها تحت پیگردبانی قرار میگیرن. اینی که این که وزارت امور خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی گفته که ما میایم بازم شرکت های جدید میزنیم، باور بکنید که اینها بیشتر از یک ماه رو نمیتونن بگذرونن. من اجازه بدید که از پتروشیمی یا تحریم های آتی بگذرم، بیام به یک مثال دیگه ای رو بزنم. فرض بکنید اینها آمدن که تانکرهای نفتی رو آمدن توی این بنادر هندی، آمدن تو اونجا نگه داشتن، ولی بعد برداشتن اون چیز رو، اون قسمت رهیابش رو گذاشتن توی بندر و خود تانکر رو حرکت دارن. این کاری که فقط قاچاقچی ها میکنن، ولی این رو اصلا اشراف ندارن یا توجه ندارن که فقط با رهیاب نیستش که اینها رصد میکنن، بلکه با دوربین های ماهواره هم هستش که رصد میکنن و متوجه میشن که رهیاب داره توی بندر رو نشون میده ولی خود این تانکر داره وسط آبه. و این خب فقط این کاری هستش که قاچاقچی‌های کوچیک این کار انجام میدن و بلافاصله مشخص میشه بعد از این دیگه به هیچ عنوان اکتفا نمیشه به رهیابی تانکرهای نفتی، بلکه به خود تانکر رو تصویری نگاه میکنن.
آقای مصلحی، ایالات متحده روز گذشته گفته که در صورت اینکه توافق هسته‌ای صورت نگیره تحریم‌های بیشتری علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران اعمال خواهد کرد. چه بخش‌هایی آمریکا میخواد اونها رو تحریم کنه؟ چون به نظر میاد خب بخش‌های زیادی تحریم هستن.
ببینید، نفت رو یک مقداری بسته بودن ولی پتروشیمی رو تا یک حدی باز گذاشته بودن. یعنی با اینو میتونم بگم که بهتر بتونم بگم که چششون رو بسته بودن به این قضیه، ولی بلا فاصله به محض اینکه بخوان سختگیری بکنن میتونن تمامی این مواد رو جلوش رو بگیرن. یعنی چیزی که هستش در این مورد من میتونم اطمینان داشته باشم اینکه خب ببینید، نفت خام ایران رو این رو روسیه تقریبا بازارش رو از ایران گرفت، نه امریکا، چون واقعا امریکا به دلیل فشاری که روی بازار بود اجازه میخواست بده که تا حتی جمهوری اسلامی بتونه نفتش رو بفروشه، ولی اونجا روسیه بود که آمد به دلیل شرایطی که داشت نمیتونست، میخواستش که حتی بیاد مشتریان جمهوری اسلامی رو از دستش در بیاره و در آورد از دست جمهوری اسلامی. و اینجا فقط تنها جایی که مونده برای مواد پتروشیمی، چون که روسیه نداره این پتروشیمی که جمهوری اسلامی داره، چون میزان گوگرد نفت ایران بالا هستش، مواد پتروشیمی بیشتری داره و این رو دیگه اگر امریکا جلوی اینو بگیره میشه بگیم که تقریبا میتونه نزدیک به صفر بشه میزان صادرات مواد نفتی جمهوری اسلامی.
گفتگوی بود با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، در درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است
در این کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی از ساخت تونل‌های بزرگ زیرزمینی در اعماق کوه در مجتمع هسته‌ای نتنز خبر داد. روزنامه نیویورک تایمز که برای تهیه این گزارش با مقامات ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی گفتگو کرده، نوشته است که مقامات دو کشور در مورد اهداف ایران از انجام این پروژه اختلاف نظر دارند. عملیات ساخت و ساز تونل‌ها در نتنز از یک سال پیش از طرف سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور اسرائیل و آمریکا رصد شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ارزیابی می‌شود که با تکمیل این رشته تونل‌ها ایران سایت اصلی غنی‌سازی اورانیوم خود را به دل زمین در اعماق کوه منتقل کند تا از اصابت احتمالی بمب‌های سنگرشکن و حملات سایبری در امان باشد. بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، ماه گذشته در یک سخنرانی به وجود این تونل‌ها اشاره کرد. به گفته آقای گانس، ایران به کار ساخت و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در اعماق زمین ادامه داده و در حال حاضر در تلاش برای تکمیل تولید و نصب 1000 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 از جمله در تأسیسات زیرزمینی نتنز است. سایت نتنز در سالهای اخیر هدف یک رشته انفجار و خرابکاری‌های منتسب به اسرائیل بود. سالن‌های سانتریفیوژ سایت نتنز ابتدا در تیر ماه سال 99 منفجر شد. یک سال بعد انفجار دیگری در این سایت رخ داد. یوسی کوهن، رئیس وقت موساد، به طور تلویحی مسئولیت اسرائیل در انفجار تیر ماه سال 99 را تایید و جزئیاتی نیز درباره شکل انجام این عملیات و رصد آن از سوی اسرائیل ارائه کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که خود در انفجار دوم سایت نتنز زخمی شد، گفته بود که این رویداد ممکن است روند غنی‌سازی اورانیوم را مدتی کند کند. اما اقدامات ایران در چارچوب کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش به عنوان مقابله به مصر، در پی خروج آمریکا از برجام و در واکنش به ناکارآمدی کشورهای اروپایی در برقراری سازوکار مالی اینستکس، تهران را در مسیر سریع احیای توانمندی‌های غنی‌سازی اورانیوم قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اسرائیل تایید می‌کنند که ایران دیگر به مقطعی ارتقا یافته که تمامی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای در صورت اراده سیاسی برای ساخت آن را در اختیار دارد. تصاویر ماهواره‌ای که در آذر 99 از سایت نتنز منتشر شد این احتمال را مطرح کرد که ایران حفر تونل‌هایی در اطراف سایت را برای زیرزمینی کردن پروژه خود آغاز کرده است. برخی از مقامات ایران به صراحت به چنین هدفی اشاره کردند. مقامات اسرائیل به نیویورک تایمز گفتند که ساخت سایت جدید نتنز همزمان با کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران و معاون وزیر دفاع آغاز شده است. شماری از مقامات اسرائیلی که نامشان برده نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفتند سالن جدید در نتنز بسیار وسیع و با مقاومت بالا ساخته شده است. با این حال مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند اطلاعات اسرائیل را در مورد تجهیزات جدید نتنز رد نمی کنند، اما قطعیتی در مورد آن وجود ندارد. این مقامات آمریکایی تأکید کرده اند که در هر حال تصمیم ایران در زیرزمینی کردن سایت نتنز واشنگتن را نگران نمی کند، به ویژه آنکه هنوز به سالها وقت برای تکمیل این تونل ها نیاز است.
جمشید زند نگاهی داشت به ساخت تونل های جدید در مجتمع هسته‌ای نتنز.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که اسرائیل به صورت محرمانه حملاتش در سوریه را با واشنگتن هماهنگ می‌کند. این در حالی است که در روزهای گذشته حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق با واکنش شدید روسیه مواجه شده. در حمله منتسب به اسرائیل که بامداد روز جمعه هفته گذشته رخ داد، برخی از تجهیزات فنی در فرودگاه بین‌المللی دمشق از کار افتاد. در گفتگو با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره هماهنگی گسترده اسرائیل و آمریکا در قبال مسائل سوریه پرسیدم.
خب طبعا دلایل بسیاری داره، از جمله اینکه آمریکا و اسرائیل در کلیتش با هم در سوریه منافع مشترک دارن. دلیل دوم اینکه بخشی از نیروهای آمریکایی یا نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه حضور دارند و از لحاظ تاکتیکی آمریکا و اسرائیل برای هر اقدام نظامی باید در اونجا با هم هماهنگ باشن. نکته سوم هم که شما اشاره کردید، مسئله حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، به هر حال باید با هم در تمامی و هماهنگی کامل باشن برای اقدام مشترک علیه آنها. ضمن این که تا حالا چندین بار از طرف این نیروها به آمریکایی های مستقر در سوریه هم حمله شده، میشه گفت حتی در اوج اختلاف های اسرائیل و آمریکا در اون ماه‌های اولی که بایدن به قدرت رسیده بود، حتی مثلا بایدن چند هفته با نخست وزیر اسرائیل حتی تماس تلفنی هم نداشت، باز در آن زمان هم در سطح وزیر خارجه هماهنگ کرده بودند که برای هر اقدامی حداقل آمریکا و اسرائیل باید همدیگر رو مطلع کنند. حالا این مطلع کردن به یک مرحله بالاتر هم رسیده، اونم هماهنگی کامل است. مثلا ببینید خانم نانسی پلوسی اعلام کرده بود که یک ماه پیش اعلام کرده بود که تشکیل اسرائیل بزرگترین دستاورد سیاسی قرن بیستم بوده. خب ایشون ظاهرا در موارد منتقد اسرائیل هستن، دموکرات هم هستن، اما چون این موضعی رو دارن در مورد اسرائیل. یا اینکه مثلا نفتالی بنت اعلام کرده بود در اوج زمان احتمال احیای برجام، گفته بود که بایدن آزادی عمل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو حتی در صورت بازگشت به برجام هم پذیرفته. پس به نظر من روابط آنها بسیار استراتژیک است. ماه آینده هم که بایدن به خاورمیانه میاد، قبل از عربستان به اسرائیل میره، اونجا هم هماهنگ میکنه. ورش هم مهم نیست، اکونومیست نوشته بود که معلوم نیست که ماه آینده آیا نفتالی بنت ازش استقبال میکنه یا فرد دیگری. هر کسی باشه سیاست آمریکا در مورد اسرائیل ثابت است.
هفته گذشته بعد از حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق ما شاهد واکنش بسیار تندی از سوی روس‌ها بودیم علیه اسرائیل و خواستار توقف این گونه حملات شدند. پیش از این روس‌ها هیچ وقت در قبال حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی یا سایر مواضع زیرساختی در سوریه واکنش نشون نداده بودند. چرا این بار با این واکنش شدید مواجه شدیم؟
به نظر من به این دلیل که حمله به فرودگاه دمشق مهمترین حمله به زیرساخت‌های سوریه بود. شاید برای روزها، برای هفته‌ها فرودگاه دمشق مجدداً برای فعالیت عادی آماده نباشه و این هم از لحاظ حیثیتی هم از لحاظ تاکتیکی برای روسیه بسیار ناخوشایند است. به نظر من خب به هر حال این فرودگاه برای روسیه هم اهمیت استراتژیک داشت، اما به هر حال با توجه به اینکه تصور می‌شد از طرف اسرائیلی‌ها که به این فرودگاه به یک مرکز رابطه مستقیم میان سوریه و تهران تبدیل شده، این اقدام رو انجام دادن. به نظر من روسیه ضمن اینکه این از این اقدام به هر حال براش ناخوشایند بود، اما این منجر به قطع رابطه با اسرائیل یا برخورد متقابل با اسرائیل نخواهد شد، بلکه به نظر من منجر به تشدید فشار روسیه بر جمهوری اسلامی خواهد شد، مخصوصا که رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند اقدام بعدی این بار شاید فرودگاه نباشه، شاید کاخهای ریاست جمهوری بشار اسد باشه و این برای روسیه بسیار دشوارتر هم خواهد بود. به نظر من واکنش روسیه طبیعی بود، چون شدت این عملیات و نوع این عملیات مستقیما حمله به زیرساخت‌های مهم چون فرودگاه دمشق مسبوق به سابقه نبود، اما با توجه به اینکه اسرائیل مصمم هست و احتمالاً این حملات مراحل بدتری هم برسه برای مقامات کنونی دمشق، به نظر من این به عامل فشاری از طرف روسیه بر جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
در میانه حملات گسترده اسرائیل به خاک سوریه ما شاهد نشست آستانه هستیم و کشورهایی که خب در طی جنگ داخلی در این کشور به نحوی در این کشور منافعی داشتن، واکنش تهران و آنکارا به مسئله این حملات و همچنین مسئله ثبات در کشور سوریه چه هست؟ آنها چه تلاشی خواهند کرد برای اینکه این وضعیت به شکل سابق باز نگرده؟
به نظر من نشست آستانه بیشتر از اون که برای سوریه بوده در مورد ترکیه و اقدام نظامی احتمالی ترکیه بود. در این زمینه اتفاقا نه تنها روسیه و جمهوری اسلامی که حتی آمریکا هم با سایر بازیگران مهم منطقه و مخصوصا مستقر در سوریه هماهنگ هستند، متفق هستند که اقدام احتمالی ترکیه در حمله به شمال سوریه بسیار خطرناک خواهد بود و واکنش های بسیاری و حتی واکنش های غیر قابل پیشبینی دست پی خواهد داشت. تصور من بر اینه که در اون نشست آستانه سعی کردن که حداقل در مورد حفظ آتش‌بس یا همین سیاستی که میگفتن کاهش تنش در مناطق پرتنش تاکید کنن و سعی کنن که ترکیه رو از حمله مجدد به شمال سوریه باز دارن.
گفتگوی بود با همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره هماهنگی اسرائیل و آمریکا در حملات مشترک به سوریه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما 4000 پزشک ایرانی در سال 1400 درخواست مدارک لازم برای مهاجرت کردن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.